بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائه مجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. شب جمعه هست، میشه گفت نیمه شب جمعه هست. ایامی که تازه نیمه شعبان ولادت مبارک حضرت ولی عصر صاحب ما، سرور ما، امام زمان ما عجل الله تعالی فرجه الشریف را پشت سر گذاشتیم. تقریبا شب بیستم شعبان معظم هست، دهه آخر شعبان را داریم شروع می کنیم. این ماه بسیار عظیم و شان و ارزشمند را تقریبا دو سومش رو از دست دادیم، ده روز یک سومش رو فرصت داریم که انشاءالله با یک توبه و انابه و استغفار و طلب رحمت و مغفرت انشاءالله به استقبال ماه مبارک رمضان بریم، در یک حالتی وارد ماه رمضان بشیم که انفاسکم فیه تسبیح، نومکم فیه عبادت باشه، نفسهای ما ثواب تسبیح داشته باشه، خواب ما ثواب عبادت داشته باشه، دعاکم فیه مستجاب، دعای ما در اون ماه حتما مستجاب بشه، اما شرطش این است که فدق الله به قلوب طاهره و نیات صادقه، با قلبهای پاک خدا را بخوانیم، با نیتهای صادق و خالص عملمون، نمازمون، روزمون، عبادتمون، زندگیمون آری از شرک و کفر و ریا و عجب و کبر و تکبر باشه، بنده خوب خدا شده باشیم انشاءالله. شب جمعه شب زیارتی امام حسین علیه السلام هست که عرض ادب بکنیم، السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک. الان پشت بام منزل نایب زیاره شدم از طرف همه شما سروران عزیز، توفیق تشرف به کربلا نداشتیم، بعضی از دوستان مشرف شدند، تماس گرفته بودند، عرض کردم خدمتشون که نایب زیاره ما هم باشید، ما توفیق نداشتیم اما از خدا می خواهیم که شما که مشرف شدید با دست پر برگردید، ما به تشرف شما حسادت نمی کنیم. غبطه میخوریم، از ما بهتر بودید که توفیق پیدا کردید، نائب و زیاره ما باشید. چنلا خداوند همشون رو صحیحن و سالمن و غانمن ایشالله برگردونه و زیارت همه زائرین امام رضا علیه السلام و عتبات عالیات رو مستجاب بکنه. من هم عرض ادبی که اون روایتی که هست، اگر بالای پشت بام منزلتون هر جا که هستید در بالا و بلند بلند قرار بگیرید و عرض ادبی بر ابا عبدالله الحسین سه بار بگید: السلام علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک. خداوند تبارک و تعالی ثواب همون زیارتی که اونایی که به کربلا مشرف شدن عنایت میکنه، ثواب حج و عمره میده. نائب زیاره شما شدم، دعاتون کردم، ان شاء الله هممون عاقبت به خیر باشیم، همه ملت ایران، همه جوانان، زنان، مردان، دختران، پسران، مسلمانان، همه بشریت، ان شاء الله که خداوند اونایی که قابل هدایتن هدایتشون بکنه. در محضر کلام الهی هستیم، اخلاق قرآنی، سوره مبارکه لقمان رو و همچنین سوره مبارکه الف لام، تنزیل سوره سجده را در جزء 21 تمام کردیم. وارد سوره احزاب می شویم. چرا به سوره احزاب احزاب گفته می شه؟ برای اینکه ابو سفیان و اکرمت ابن ابو جهل، جمعی از کفار قریش، وارد مدینه شدن بعد از جنگ بدر، بعد از جنگ احد وارد مدینه شدن، به منزل عبدالله ابن ابی رفتن. البته قبل از ورودشون به مدینه از پیامبر اسلام به اصطلاح اینا امان گرفته بودن، پیغمبرم بهشون امان داده بود، کسی حق تعرض بهشون نداشت. ولی زا وارد خانه سرکرده منافقین عبدالله ابن ابی شدن. دو سه نفر از منافقین، عبدالله ابن ابی، عبدالله ابن سعد و برخی دیگر، ظاهراً با هم به محضر رسول خدا آمدند و عرض کردند به پیامبر که شما این دو سه بت ما را کار نداشته باش، لات و عزا و منات رو، و بپذیر که اینا حق شفاعت دارند، کسانی که این بت ها را بپرستند، و ما هم با خدای شما کار نداشته باشیم، شما هم خدای خودتون رو بپرستید و ما با شما کار نداشته باشیم، شما هم با ما کار نداشته باش. این برای پیامبر اسلام خیلی پیشنهاد سنگین و سخت و ناخوشایند بود. اون تو پیامبر اسلام اون ادبی که داشتند، حتی به یک سرکرده کفر و شرک مثل ابو سفیان مجال داد، فرصت داد بیاد حرفشو بزنه. عمر ابن خطاب به پیامبر اسلام عرض کرد که اجازه بدید گردن اینها را اینجا بزنی. حضرت فرمود: اینی اعطیتهم الامان، ولذا من به اینا نه امان دادم، امنیت دادم. و دستور داد که مدینه را ترک کنید. سوره احزاب نازل شد. یا ایها النبی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین ان الله کان علیما حکیما. ای پیامبر تقوا پیشه کن، از خداوند بترس و هرگز از کافرین و منافقین، چون اینا اومده بودن به منزل سران منافقین، عبدالله ابن ابی و عبدالله ابن سعد. دو سه نفر از منافقین در کنار ابو سفیان و اکرمت ابن ابی جهل اومدن به محضر رسول خدا، چنین پیشنهادی کرد. این آیه نازل شد که یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین، تقوا پیشه بکن و هرگز از کافرین و منافقین تبعیت نکن. اینجا جای سوالی که مگر پیامبر اسلام معصوم نبود؟ این چه دستوری است که خداوند به ایشون می‌فرماید از کافرین و منافقین؟ مگر ایشون می‌خواست پیروی بکنه؟ مگر از اونها می‌خواست اطاعت بکنه که خداوند می‌فرماید اتق الله ولا تطع الکافرین و المنافقین، از خدا بترس و تقوا پیشه بکن و از کفار و منافقین اطاعت نکن؟ چرا چنین دستوری با معصوم بودن پیغمبر؟ اگه پیغمبر از کفار و منافقین اطاعت میخواست بکنه که چنین تذکری و چنین دستوری خداوند به او میفرماید؟ در روایاتی در ذیل این آیه داریم که از این باب هست که گفت به در میگم تا دیوار بشنوه، ظاهر خطاب به پیغمبره ولی اصل خطاب به امت پیغمبره، اونایی که کنار پیغمبر هستن، چه مؤمنین واقعی چه اونایی که احیانا مؤمن هستن ولی ضعف ایمان دارن، گاهی پیشنهادات کفار و منافقین رو میخوان ولو مصلحتی باشه پذیرفته بشه، به اونها میخواد بگه که تقوا پیشه کنید و از کفار منافقین اطاعت نکنید. جوابهایی از کردم مختلفی اینجا داده شده که یکی همین روایتی است که مطرح شده. برخی از مفسرین جواب دادن که نه، این دستور صرفا جنبه تأکید داره، پیغمبر نمیخواست خلاف تقوا رفتار کنه، نمیخواست از کفار و منافقین اطاعت بکنه، پیغمبر معصومه، منتها این جنبه تأکید داره. این چنینه. ولی برخی از مفسرین به نظرم حرف بهتری زدن، مثل مرحوم محمد جواد مغنی صاحب تفسیر الکاشف. ایشون میگه که خداوند خدایی میکنه، در علی اعلی هست، اون دستور میده و از معصیت نهی میکنه، حتی شخصی معصوم هم باشه که بله معصوم معصیت نمیکنه، خب خدا حق دستور دادن داره، به همه دستور میده، چه معصوم چه غیر معصوم. و بعد ایشون میگه یک حرف دیگری من دارم و اون اینه که کسی که از خدا نترسه هیچ دستوری سنگین تر از این نیست که به او گفته بشه که اتق الله. کسانی که از خدا نمی ترسن عادل نیستند، فاسق و فاجرند، هیچ دستوری سنگین تر از این نیست که به اونا بگی که از خدا بترسید، تقوا پیشه کنید. اما اگر نه، کسی که مؤمنه بلکه بالاتر از مؤمن بودن متقی هست، بلکه بالاتر از متقی بودن معصومه، شیفته و شیدای خداوند هست، هر لحظه خدا هر دستوری بده برای او جاذبه داره، چون شیفته خداست، شیدای خداست. کسی که شیفته و شیدای خدا باشه، دستورات او برای خدا برای او لذت بخشه. رضا خدا دستور میده، چه اشکال داره؟ حتما باید شخصی فاسق و فاضل باشه خدا به او بگه تقوا پیشه بکن، معصیت نکن؟ نه، حتی اون کسی که معصومه، تقوا داره، گناه نمی کنه، اما بس که قلبش مملو از محبت خداست، دستور خدا برای او به صدا یک انرژی زایی داره و برای او لذت بخشه. برعکس اون کسی که نه، بی تقوا هست، فاسق و فاجر هست، برای او سنگین ترین و بدترین کلمه این است که بگی که آقا تقوا را رعایت کن. و لذا نقل شده که عبدالملک ابن مروان وقتی که به خلافت رسید، رفت بالای منبر گفت: من قال لی بعد الیوم اتق الله ضربت عنقه. از امروز به بعد کسی اگر به من بگه اتق الله، گردنشو میزنم. این چنینه. اما کسی که نه از خدا میترسه، اهل هوا و هوس نیست، هیچ کلمه زیباتر از این نیست که حتی معصومم باشه، معصوم از خطا و گناهم باشه، خدا را که دوست داره، دوست داره خدا به او امر بکنه. و تازه کسی که معصومه، علارغمی که هیچ گناه نکرده، در این حال خودش رو به نوعی مقصر میدونه، خودش رو یک تافته جدا بافته نمیدونه. ولذا به قول ایشون دایی نداره ما تأویل و توضیح بکنیم که خب این پیغمبر که معصومه، چرا خدا به اون میگه اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین، تقوا پیشه بکن، چیشگان داره؟ برای این معصومه، معصوم بدش نمیاد از دستور خدا، معصوم اشتیاق داره. ولذا امام صادق علیه السلام میفرماید خدا رحمت کنه اون کسی که اهدا الی عیوبی، بگرده عیبی از من پیدا بکنه، به من عیبم رو هدیه بده. خب امام صادق معصوم بود، چرا این حرف رو میزنه؟ میخواد این فرهنگ سازی بکنه که یک انسان وارسته از تذکر خوب خوشش میاد. این یه فرهنگ دینی است، این فرهنگ اسلامه. و جمله دیگر این است که این یک درس مهمی هست برای کسانی که صاحب جاه و مقام هستند، که بشنون بفهمن که خداوند به پیغمبر با عظمت و معصوم خودش میگه تقوا پیشه بکن، مسیر حق را مواظب باش، از دست ندی. اینا حساب کار خودشون رو بفهمن. این یک تذکر اخلاقی است برای دیگران. ولذا هر کسی به هر جاه و مقامی برسه، حق نداره خوشش نیاد از امر به عدالت و انصاف و تقوا. ولذا امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه داره که من استسقل الحق ان یقال له او العدل ان یعرض علیه کان العمل بهما علیه اسقل. کسی که برای او تذکر به حق ثقیل و سنگین باشه، عرضه کردن عدالت و تذکر این که عدالت و انصاف را رعایت کن برای او سنگین باشه، عمل به حق و عدالت و انصاف برای او سنگین تر میشه. ولی زا هیچ اشکال نداره شخصیت هرچه بزرگترم باشه، تذکر به تقوا، تذکر به عدالت، تذکر به حق برای او هیچگونه نه تنها ضرر نداره بلکه خوب است و مفید هست. ما در این سوره مبارکه احزاب که عرض کردم در این که چرا به این سوره احزاب احزاب گفته میشه، جمعی از یهودی ها رفتن به مکه مکرمه پیش ابو سفیان و اینها از یهودی ها، ولذا گفتن که خب همه ما در برابر پیغمبر اسلام آسیب دیدیم، هممون بیایید متحد باشیم و در نتیجه یک حمله جانانه و متحدانه بکنیم، کار اسلام رو و پیغمبر اسلام رو تمام کنیم. علارغم این که با پیغمبر اسلام بعضی از اینها معاهده داشتن، پیمان شکنی کردن، چنین اتحاد نامبارکی بین خودشون برقرار کردن که یک حمله غافلگیرانهی بکنن و عباس عموی پیامبر به نوعی به حضرت پیامبر خبر داد اینا در فکر حمله هستن. بحث مسئله خندق و اینها پیش اومد و داستان این جنگ به عنوان جنگ احزاب و خندق در این سوره مبارکه مطرح شده. بار اخلاقی زیادی در این سوره هست، خصوصا در آیه چهارم این سوره. این آیه مبارکه است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما جعل الله للرجل من قلبین فی جوفه، خداوند متعال برای هیچ انسانی چه زن چه مرد دو تا قلب قرار نداده. هر انسانی دارای یک قلبه و در این قلب انسان چه فکری، چه فرهنگی، چه عقیدهی، چه محبوبی و معشوقی قرار بده، این قلب را چگونه نگه داره، این قلب محبوبش چه باشه. نمیشه این قلب هم خدا را داشته باشه هم شیطان را، هم کفر و شرک را داشته باشه هم ایمان و توحید را. ولذا این یک بحث بسیار ظریف و جدی اخلاقی است که ما مواظب قلبمون باشیم. قلبمون شیفته و شیدای چه چیزی هست؟ آیا در قلب ما محبت خدا، محبت دین خدا، محبت کتاب خدا، محبت پیغمبر خدا، محبت به اخلاقی که خداوند دوست داره، رفتاری که خداوند دوست داره، قلب ما دنبال چه هست؟ ولذا این یک سؤال جدی است که در خودسازی و تهذیب و تزکیه نفس ما باید از خودمون بپرسیم قلب ما دنبال چه هست. ولذا مرحوم علامه طباطبایی در این ذیل این آیه این جمله را داره که میخواد این آیه به ما روشن کنه که بین دو چیز ضد نمیشه جمع کرد، چون ما یه قلب بیشتر نداریم. نمیشه دو تا اعتقاد ضد هم را در قلبمون ما جا بدیم. نمیشه هم محبت به عدالت رو داشته باشیم، هم محبت به ظلم و ستم را. نمیشه هم یکتا پرستی اعتقاد به مبدأ و معاد و خدا را داشته باشیم، هم کفر و شرک و بی اعتقادی بی ایمانی به معاد را داشته باشیم. این شدنی نیست. ولذا باید از خودمون بپرسیم که قلب ما چه کاره هست. ولذا ایشون می فرماید هیچ بعید نیست که این جمله ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه علت را بیان میکنه که در آیه قبلی که فرمود لا تطع الکافرین والمنافقین واتبع ما یوحى الیک من ربک، علت اون را بیان میکنه. میگه پیامبر یه هیچ انسانی در درونش دو تا قلب نداره، یا باید از خدا و دستور خدا و دین خدا اطاعت کنه، پس از کفار و منافقین حق نداره اطاعت کنه، اما اگر نه بخواد با کفار و منافقین همکاری بکنه دیگه با خدا کار نخواهد داشت. این علت همون آیه قبلی رو میخواد بیان کنه و بیان زیباییست، بیان مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. ولذا در این مسئله مهم ماست، هر تک تک از ما باید به قلبمون مراجعه بکنیم. یه قلب بیشتر ما نداریم، در این قلبمون محبت کی را داریم؟ اگر محبت خدا را داریم، پیغمبر خدا را داریم، قیامت را داریم، محبت کتاب خدا را داریم، محبت امیر المومنین علی علیه السلام رو داریم، ببینیم آیا اعمالمون با این ادعا می سازه؟ نمیشه ما هم محبت علی را داشته باشیم هم محبت معاویه را. هست که امام باقر علیه السلام نقل می فرماید که امیر المؤمنین فرمود لا یستمع حبنا و حب عدونا فی جوف انسان ان الله لم یجعل لرجل من قلبین فی جوفه، هرگز نمی شود محبت ما اهل بیت و محبت دشمنان ما در قلب یک انسانی جمع بشه، چون هیچ انسانی دو تا قلب نداره. داستان جالبی مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی داره که مردی بود در زمان جاهلیت، در زمانی که پیامبر اسلام تازه مبعوث شده بود، به نام ابو معمر، حمید ابن معمر ابن حبیب الفهری، خیلی آدم تیزهوشی بوده ای، به طوری که هر چرا که میشنید حفظ میشد. یه مقاله‌ای، یه ده بیت شعری، هر چه. چطور الان مثلا ضبط شما ما میگذاریم یا با موبایل باز میکنید اون ضبطشو، یه درس یک ساعت دو ساعت رو راحت ضبط میکنه. یه اینچنین رو تیزهوشی داشتین ابو معمر، حمید ابن معمر. ولذا این نامرد میگفت که من دو تا قلب دارم در درون من، با هر تک تک این دو تا قلب گیرایی دارم، ولذا عقل من از عقل محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم افضله. ولذا قریش به این میگفتن ذوالقلبین، دارای دوتا قلب. وقتی که جنگ بدر صورت گرفت، ایشون در این جنگ بدر شرکت کرده بود. خب در جنگ بدر حمله جانانه‌ای مسلمان ها کردند و جمع کثیری از اون کفار رو به درک فرستادند و جمع دیگر هم فرار کردند. وقتی اینا فرار کردند، ابو سفیان پشت جبهه بود. جمعی که داشتن فرار میکردن با ابو سفیان روبرو شدن، از جمله همین ابو معمر. ابو سفیان دید که این ابو معمر یه لنگه کفشش رو دستش گرفته ولی لنگه دیگر کفشش پاشه. ابو سفیان گفت یا ابا معمر، چه خبر از جنگ اینا؟ گفت که هیچی، ما شکست خوردیم، زمی کشته شدن، زمی هم که پا به فرار گذاشتن پخش و پلا شد لشکر. ابو سفیان گفت خب تو چرا اینطوری هستی؟ یه دست، یکی از کفشات تو دستته، یکیش توی پاش پات هست. ابو معمر گفت اصلا نفهمیدم چرا اینطوریه، درک نداشتم، نمیفهمیدم که، فکر میکردم هر دوتا پام تو کفشمه، یعنی هر دوتا کف، یعنی تو هر دوتا پام تو کفشام، یعنی کفشم تو دستم نیست، تو پامه. اینجا فهمیدن که نه، این آقا یه قلب بیشتر نداره، ولذا اصلا فراموش کرده که یه پاش کفش داره، پای دیگرش بی کفش است و کفششو به دستش گرفته و مفتزه شد. غرض این است که این آیه مبارکه درس مهمی برای ما داره. این آیه مبارکه واقعا درس مهمی برای ما داره که انسان دقت بکنه، توجه بکنه که این قلب چکاره هست، چقدر در این قلب ما ایمان به خدا، ایمان به قیامت، علاقه به عدالت، علاقه به اخلاق اسلامی، علاقه به انصاف رعایت کردن، و چقدر این قلب ما نفرت داره از ظلم، از ستم، از بدگویی، از غیبت، از بهتان. بالاخره ما یک سلسله اخلاق پست و زشت و ناپسند داریم، یک سلسله اخلاق فضیلت با فضیلت انسانی اسلامی قرآنی داریم. قلب ما با کدام یک از این اخلاق انسانی و اسلامی و قرآنی یا با اخلاق حیوانی و شهوانی و رذایل اخلاقی؟ ما جعل الله لرجل من قلبین، چه اندازه در قلب ما محبت امیر المؤمنین موج میزنه یا نه محبت اون چی که ضد امیر المؤمنینه؟ یک کسی اومد به امیر المؤمنین گفت که من هم شما را دوست دارم هم معاویه را. حضرت فرمود تو اعور هستی، دوبین هستی، نمیشه این. اگر تو معاویه را دوست داری پس دروغ میگه من را دوست داری. اگر من را دوست داری معاویه را نمیتونی دوست داشته باشی. برو از این دوبین بودن و این قلب وارونه خودت رو اصلاح بکن. ولذا من در این شب نورانی ماه مبارک شعبان، شب جمعه، امروز بیشتر میخوام در رابطه با مسئله قلب زیاد بحث بکنیم. حرف بزنیم و از خدا بخواهیم که توفیق بده قلبمون رو درست اصلاح بکنیم. و لذا بحث قلب در روایاتی که ذیل این آیات مطرحه، در خود آیات قرآن و روایاتی که ذیل این آیات مطرحه، تصفیه قلب و اصلاح قلب یک مأموریت سنگینی است که ما از طرف اسلام داریم. گاهی قلب مثل آهن و مس زنگ میزنه، پوسیده میشه. راه جلا دادن و زنگ زدایی کردن چیه؟ باید بحث کنیم. گاهی این قلب مثل سنگ سخت میشه، قسی القلب میشه انسان. چه چیزی عامل قسی القلب شدن میشه و چگونه این قلب قسی القلب شده را میتونیم نرم بکنیم؟ اینا بحث هایی است که در ذیل این اخلاق قرآنی ما باید بحث بکنیم. خدا غریق رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمای عراقی. فردی اومد محضر ایشون، گفت که آقا یه نصیحتی برای من بفرمایید، یک بحث اخلاقی. مرحوم آقای عراقی در اواخر عمرش یه مقدار گوششون سنگین شده بود، گفت بلندتر بگو. ایشون با صدای بلند گفت منو نصیحت کن. گفت شغلت چیه؟ ایشون گفت من نجار هستم، در و پنجره میسازم. خدا رحمت کنه این مرد بزرگوار رو، فرمود برای همه در میسازه، آیا برای قلب خودت هم دری ساختی که نگذری در این قلبت شیطان جولان بکنه هر زمان که دلش خواست وارد قلبت بشه، وسوسه بکنه؟ تونستی یک دربی بسازی که محبت دنیا در این قلب تو لانه نکنه؟ پناه بر خدا. به قول علی علیه السلام، گاهی در و دروازه قلب انسان اگر باز باشه برای شیطان، شیطان وارد میشه در قلب انسان، لانه میکنه، تخم در میاره، جوزه میکنه، و این قلب شد قلب شیطان و زبانگاه شیطان. زبان انسان میشه زبان شیطان، چشم انسان میشه چشم شیطان، دست انسان میشه دست شیطان، میشه یک شیطان تمام عیار. قرآن میگه شیاطین الجن والانس، شیطان جن و شیطان انس. کدومش بدتره؟ نمیدونیم. هر کدومش فساد بیشتری بکنه. امیر المومنین علیه السلام میفرماید انا یعصوب الدین، انا یعصوب المؤمنین والمالو یعصوب الفجار. چقدر زیباست این جمله. می فرماید من چشم و چراغ انسانهای با ایمان هستم، در مقابل مال و مال دوستی، دنیا دوستی، چشم و چراغ انسانهای فاسق و فاضل و دنیا پرست. ولذا شما فکر میکنید چطور میشه یه آدمی که یه قیافه مذهبی هم داره، الان دیدین اخیراً چند نفر را محاکمه میکردن، 10 سال در بهترین پست قوه قضاییه رفته نشسته که عدالت اجرا بکنه، پناه بی پناهان باشه، مظلومین باشه، خودش شده قانون شیطنت. تو لواسان میگه من دوستایی دارم که کل لواسان رو به نام من میکنن. چقدر انسان باید بی حیا باشه؟ چرا به تو پس این سنین؟ اگر شما آدم درستی هستی با آدمهای درستی دوستی میکنی، چرا اینا به فقیر فقرا میلیونها آدم هستن که اینجا آهی در بساط ندارن، خونه ندارن، زندگی ندارن، نمیتونن ازدواج، چرا به اونها نمیده؟ حضرت فرمود من چشم و چراغم، انا یعصوب المؤمنین والمال و یعصوب الفجار، من چشم و چراغ انسانهای با ایمان و مؤمنین هستم، در مقابل مال و مال دوستی، دنیا دوستی، جاه طلبی، پست و میز و ریاست دوستی، چشم و چراغ انسانهای فاسق و فاجره. ولی زیرا مسئله قلب مسئله مهم نیست. اگر کسی قلبش رو تونست تصفیه بکنه، به قول مرحوم آقای عراقی رحمت الله علیه، در محکمی تونست برای قلبش درست بکنه که شیطان رخنه نکنه و نفوذ نکنه، به قول علی علیه السلام لانه نکنه، تخم نگذاره، جوجه در نیاره، پاک نگه داره قلبش رو، سلامت قلب مسئله مهمی است. در سوره شعرا آیه 89 یوم لا ینف و لا تخزنی یوم یبعثون، عرض میکنه خداوندا من را در اون روزی که همه را برانگیخته میکنی برای حساب کتاب پس دادن، من توفیق بده اون زمان رسوا نشم. البته رسوا شدن اون زمان معلول پست و پلید زندگی کردن در این دنیاست، چون لکلن درجاتون من ما عملو، درجات و درکات جهنم و بهشت بر اساس عمل دنیایی انسان درست میشه. روز قیامتی که یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که هیچ مالی، فرزندی، جاهی، مقامی، هیچ گونه این بند و بسته های دنیایی که در این دنیا گره گشا بود، اونجا هیچ ارزشی نداره، سودی نداره. الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر کسی که به محضر خدا قلب سلیم بیاره، قلب سالم، قلب سلیم. قلب سلیم چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمود قلب سلیم، القلب السلیم الذي يلقى ربه وليس فيه احد سواه، قلب سلیم اون کسی است که به محضر خدا در روز قیامت میرسه به محکمه الهی، جز محبت خدا در قلب خودش در دنیا چیزی نداشته. و كل قلب فيه شرك و شك فهو ساقط، هر قلبی که در او شرکی باشه، شک و شبهه‌ای باشه، اون ساقطه، اون منحته. قلب سلیم آن است که مملو از محبت خدا باشه. تازه نیمه شعبان رو پشت سر گذاشتیم، یکی از دعاهای مهم شب نیمه شعبان این جمله بود که حضرت فرمود اینو زیاد بگید، ورزقنی قلبن تقیین نقیا لا کافرن ولا شقیا، ورزقنی قلبن تقیین نقیا لا کافرن ولا شقیا، خدایا به من قلبی بده که منزه باشه از شرک و کفر و پستی و حسد و خودبینی و خودنمایی و از رذایل اخلاقی، پاک باشه، صاف باشه، زلال باشه، کفر و شرک درش نباشه. در روایت دیگر امام صادق علیه السلام می فرماید القلب الذی سلم
من حب دنیا. قلب سلیم اون قلبی است که از محبت دنیا سالم باشه،
از محبت دنیا سالم باشه.
ولذا مسئله قلب مسئله مهمی هست. مواظب باشیم این قلب را مملو و از محبت شهوات حیوانی نکنی، شهوت جنسی، شهوت مال، شهوت پست و میز و مقام. گاهی میبینید یه انتخابات پیش میاد، یه کرسی مجلس هست یا ریاست جمهوری هست، برای رسیدن به این چقدر طرفینی که رقیب هستن به هم حتاکی میکنن، در حالی که ظاهرا خودشون را مؤمن میدونن. مگر آدم مؤمن به طرف مقابلش حتک حرمت میکنه؟ اگر شما مؤمن نیستید چطور در یک کشور اسلامی کاندید شدید؟ مگر شما کافرید؟ شما مؤمنید، طرف مقابل شما مثل شما بالاخره حداقل ظاهرا اهل نمازه، اهل قرآن، اهل قبله است، ظاهرا مؤمنه. مگر نمیفهمی که شرف المؤمن افضل من شرف الکعبه؟ فضیلت مؤمن از فضیلت کعبه، خانه خدا، بیشتره. عرض آبروی مؤمن چرا؟ چون حب دنیا هست، شهوات دنیایی پره داره، به هر نحوی هست به این دنیا میخواد برسه، ولو همه ارزش‌های اخلاقی را زیر پا بگذاره. این عبارت رو دقت کنید، این عبارت در تحف العقول صفحه 504 از مسیح علیه السلام نقل میکنه، امام علیه السلام از حضرت مسیح که القلوب ما لم تخرق الشهوات و یدنس الطمع و یکسه النعیم فسوف تكون عوقیه للحکمه. میفرماید اگر قلب را اگر شهوات دنیایی پاره نکنه، سوراخ نکرده باشه، طمع دنیا اگر آلوده و کدر نکرده باشه و نعمتهای ظاهری دنیا انسان را گرفتار قساوت قلب نکرده باشه، قلب مملو و از ایمان و حکمت میشه. مواظب این قلب باشیم. ولذا اگر شما یه دفعه دیدید چشمت کنترل نمیشه، زبانت کنترل نمیشه، گوشت کنترل نمیکنی، بلاخره وجودت رو از ناپاکی ها کنترل نمی کنه، بدون که اون مخزن و سرچشمه که قلبه، اون خراب شده، اون ویران شده. از خدا بخواهیم اونو درست کنی. ولذا امام سجاد علیه السلام عرض می کنه اللهم طهر قلبی من النفاق و عملی من الریا و لسانی من الکذب و عینی من الخیانه. قبل از آنی که عرض بکنه به خدا که خدایا عملم را از ریا پاک کن، زبانم را از دروغگویی پاک کن، چشمم را از خیانت کردن پاک کن، اول قلب را میگه پاک کن. اللهم طهر قلبی، قلبم را پاک کن از نفاق، از ریا، از شرک. قلب اگر پاک بشه چشم پاک خواهد شد، قلب اگر پاک بشه زبان پاک خواهد شد. این چنینه. و اگر این قلب زبلنگاه شیطان نباشه، انسان عالم عرش و ملکوت الهی رو میبینه. پیامبر اسلام فرمود لولا ان الشیاطین یهومون على قلوب بنی آدم لنظروا الی الملکوت. اگر شیاطین با وسوسه های خودشون ورود پیدا نکنن به قلب بنی آدم، اینا ملکوت عالم رو میبینن. قبل از آنی که بمیرند بهشت را میبینند، جهنم را میبینند. ولذا حضرت بعد از نماز صبح پشت سرش نگاه کرد، میخواست تذکر اخلاقی بده، دید یک جوانی با خیلی لاغرندام و نحیف و ضعیف و چشمهاش معلومی که شب نخوابیده، بعد حضرت ازش سوال کرد کیف اصبحت، چطور شبه کردی انگار نخوابیدی؟ گفت اصبحت و موقنن یا رسول الله، یا رسول الله من در حالی که قلبم مملو و از یقین و ایمان به خدا صبح کردم. خب ادعای بزرگیست. پیغمبر فرمود که به چه نشانه ای داره این ادعای شما؟ گفت لکل شیء حد و ما حد و یقینک، هر چیز یک حد و مرزی داره، حد و مرز یقین تو چیه؟ این چین ادعای بزرگی. گفت این چین هستم که انگار شعله های آتش جهنم رو مشاهده می کنم. شعله های آتش جهنم که نه بیخ گوش هم داره شعله ور شده، نعمت های بهشتی که نه باغ ها و بستان ها و آبشار ها، درختان بهشتی و میوه های بهشتی را مشاهده می کنم. ادامه داد اگر اجازه بدید نشون بدم، معرفی کنم کی اینجا نشسته، منافقه کی مؤمنه. حضرت فرمود نه، فرمود عبدون نور الله قلبه بالایمان بالیقین، عبدیست که خدا قلبش رو منور کرده با ایمان و یقین. بعد عرض کرد یا رسول الله یک نیازی دارم، حاجتی دارم. چی میخواد؟ طمع داره، شهوت داره، مال میخواد، مقام میخواد؟ نه. گفت یا رسول الله دعا کن من در یکی از زنگها در محضر تو به شهادت برسم، خواهش میکنم چنین دعایی بکن. اشکش جاری شد، پیامبر در حقش دعا کرد. در اولین زنگ هست که در هشتمین نهمین نفر بود که به شهادت رسید. این سنینه قلب به این صورته. قلب طاهر اگر باشه، قلب اگر طاهر باشه، انسان به جاهای بلند مرتبه دست پیدا میکنه. اما اگر نه قلب ناپاک باشه، طبیعتاً قسی القلب میشه، بدخواه میشه، طمع در اون قلب موج میزنه. در هست در روایات متعددی دیدم که یکی از چیزهایی که قلب انسان رو میمیراند مسئله طمع هست، طمع به مال دنیا، به مقام دنیا. این چنینه، اونی که قلب رو از بین میبره و انسان رو فاسد میکنه، طمع به مال دنیاست و طمع به مقام دنیاست. این روایت رو دقت کنید، اول این آیه را که قساوت قلب، آیه 74 سوره مبارکه بقره است. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره و اشد قسوه. میگه در اثر کثرت گناه قلب شما اینقدر سخت شد، قسی القلب شدید مثل سنگ، بلکه از سنگ هم سخت تر. چون بعضی از سنگ ها میبینید که از سوراخ شنبه های اون آب بیرون فوران میکنه. این چنینه، اما شما قلب هاتون گاهی قسی میشه، بیرحم میشید. شما میبینید چگونه با بمباران مردم بیچاره و مظلوم یمن پیر مرد، پیر زن، زن حامله، تازه وضع حمله کرده، بچه های دو ماهه، یک ساله، دو ساله، چگونه دارن زیر این بمب ها جلوی چشم جهانیان توسط یک انسانهای شروری که به عنوان خادم الحرمین خودشونو نامگذاری میکنن. چقدر قساوت قلب دارن اینها. البته منحصر به اونا نیست، آقای خدا نکنه شاید خود ما هم با برخی از گناهانمون قساوت قلب پیدا بکنیم. اون کسی که رشوه میخوره، رشوه میگیره، پارت بازی میکنه، اون یعنی قساوت قلب نداره. اونم کپی صدام، کپی همون بن سلمان ایناست، منتها اون فعلا قدرتش بیشتره، اونقدر ظلم میکنه. میلیارد گران قیمتترین آپارتمان رو در فرانسه اخیرا این بن سلمان برای خودش خرید. اون یکی اون اونجا میتونه بره بخره، این یکی در لواسان میره میخره، فرق نمیکنه. هر کس به اندازه وقتی قسی القلب شد ستمگرانه برخورد میکنه به اندازه ای که قدرت داره. این چنینه. در اصول کافی جلد 2 صفحه 329 خداوند متعال حضرت موسی علیه السلام وقتی که به طور سینا رفت، فی ما ناجل الله تعالی به موسی علیه السلام، مناجاتی که حضرت موسی با خداوند تبارک و تعالی داشت، خداوند به حضرت موسی فرمود یا موسی لا تطول فی الدنیا عملک، آرزوهای دنیاییت رو طولانی نکن، فیقسو قلبک، آرزوی طولانی انسان رو قسی القلب میکنه. ولقاسل قلب منی بقی، کسی که قسی القلب باشه خداوند فرمود اون از من دوره، مطروده. این چنینه. قساوت قلب رو با طولانی بودن آرزوهای دنیایی در خودمون ایجاد نکنیم. یک انسان مؤمن هر روز آخرین عمر خودش باید تلقی بکنه. حضرت مسیح علیه السلام در بهار جلد 14 صفحه 309 چه جمله زیبایی دارن. فرمود این ندابته ایدا لم ترتکب و لم تمتحن و تستعمل لتسغب و یتغیر خلقها. فرماید یه چهارپا اگر به او سوار نشند، او را مورد عمل و کار کرد قرار ندن، ولش کنن به حال خودش، بدخلق میشه، سرکش میشه. ولی دیگه اسب را شما هیچ سوار نشی، ازش کار نکشی، ولش کنی به حال خودش، بدخلق میشه، تربیت میخواد. و کذالک القلوب، قلب شما هم مثل این حیوانات میمونه، اگر این را با یاد مرگ و با عبادت کردن ورزیده نکنی قسی القلب میشی. ولذا اگه میشه کسی بلند شه یه نیم ساعتی در نیمه های شب با خداوند تبارک و تعالی مناجات بکنه، عرض ادب بکنه، خدایا قلبمو پاک کن، خدایا من نکنه قسی القلب بشده باشم، خدایا من نکنه یک انسان وارونه شده باشم، یک انسان رها شده به حال خودم شده باشم، بی فکر شده باشم، نفهمم که در آینده نه چندان دور من زیر خاک خواهم رفت، خدایا به من رحم کن، توفیقم بده، اطاعت کنم، استغفار بکنم، خدایا منو ببخش، گناهانم رو ببخش، توفیق جبران بده اگر عمرم به بطالت گذشته. خب این انسان رو رام میکنه قلبش رو. حضرت عیسی مسیح عرض میکنه بله خدایا، اگر کسی و کذلک القلوب و اذا لم ترقق به ذکر الموت و لم یتبعها لعوب العبادت تقسو، اگر قلبها با یاد مرگ رام نشه، با عبادات رام نشه، ذوب نشه در محبت خدا، باید منتظر قسی القلب شدن شد. از جمله چیزهایی که انسان را قسی القلب میکنه پرحرفی هست، حرفهای بی خود زدنه. روایت بخونیم، اعمالی شیخ صدوق جلد 3 صفحه 1. پیامبر اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لا تکسر الکلام، پر حرف نباشید، بغیر ذکر الله. اگر بله پر حرف میخوای باشی، بشین مدام ذکر خدا بکن. خب من در این روزهای پنجشنبه، روزهای جمعه در روایت هست که لا عملون یسکلو فلمیزان که صلات علی محمد و آل محمد، هیچ عملی صلی الله علیه و آله و سلم، هیچ عملی در ترازوی عمل انسان به اندازه صلوات بر محمد و آل محمد سنگینی نمی کنه. این روایته. اگر میخوای پر حرف باشی بشین، بگو امروز پنجشنبه بود، فردا جمعه هست و ایام شعبانیه هم هست، میخوایم 1000 تا 10000 تا صلوات بفرستم، هرچی بیشتر بهتر. روز جمعه حداقل 100 صلوات، یا به طور مستحب به مؤکد 1000 صلوات مستحب. پرحرفی میخوای بکنی، خودتو به این مسیر بینداز و در این مسیر حرکت بکن. یا استغفرالله و اسأله توبه از ذکرهای بسیار توصیه شده در ایام شعبان هست، اسأله و اسأله توبه، استغفرالله و اسأله توبه، خدایا استغفار میکنم از تو توبه می طلبم، برگردم به سوی تو و رحمت تو به من برگرده. ولذا پر حرفهای بی خود نباشه. لا تکثر الکلام بغیر ذکر الله، پر حرفی که توش ذکر خدا نباشه، فإن کثرت الکلام بغیر ذکر الله قسوة القلب، پر حرفی بغیر ذکر خدا این قساوت قلب، یعنی قساوت قلب میاره. ان ابعد الناس من الله القلب القاسی، دورترین انسانها از رحمت خدا اون کسی است که قلبش قسی باشه، قسی القلب باشه، قساوت قلب داشته باشه، قلبش سخت، سفت، بیرحمه، نرم نیست، به فکر مرگ نیست، به فکر اینکه عمر من امانت در راه خدا و رضای خدا باید صرف بشه. در روایت دیگر باز از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از خصال شیخ صدوق صفحه 126 می‌فرماید سلاستون یکسین القلب، 3 چیز است که انسان را قسی القلب میکنه، سنگ دل میکنه. قسی القلب یعنی انسان سنگ دل، سفت دل، دلش، قلبش سفت و سخته. 3 چیز قلب انسان رو سخت میکنه، سنگ دل میکنه. 1 استماع و لهو، حرفهای لهو و لعب و بی خود را انسان گوش کنه. و طلب و سید، و طلب شکار بی خود، با اینکه هیچ نیاز نداره، تفنگ برداشته داره پرنده ها را میزنه یا حیوانات جنگلی را میکشه و اتیان باب سلطان بره در برابر یک انسانی که دارای مقام دنیوی هست دین فروشی بکنه، چاپلوسی بکنه. چکار کنیم ما؟ چرا گاهی ما چشممون اشک ازش بارش نمی کنه؟ علتش سنگ دل بودن هست. باز در علل و شرایع مرحوم شیخ صدوق جلد 1 صفحه 81، ما زفت دموغ الا لقسوت القلوب، میگه چشمه ها خشک نشد از اشک ریختن مگر اینکه به خاطر اینکه قلب سنگ دل شده. وقتی قلب سنگ دل شد اشک از چشم نمیاد. و ما قست القلوب الا لکثرت الذنوب، چیزی جز گناهان زیاد انسان را قسی القلب و سنگ دل نمی کنه. انسان که گناه بکنه توفیق عمل خیر ازش سلب میشه. اومد عرض کرد به امیر المؤمنین علیه السلام، من هر چه تلاش میکنم برخیزم نماز شب بخونم، حتی گاهی بیدار میشم، میگم خب بلند شم یه دو رکعت نماز شم، میگه حالا بلند میشی دیگه، خوابم میبره میبینم به زور به نماز صبح بیدار شدم. حضرت فرمود این نکر رجلون قد قیدت که ذنوبک، تو که میخواهی نماز شب بخونی ولی توفیق پیدا نمی کنی، حتما تو روز گناهانی مرتکب میشی که این گناهان قید و بند پای تو میشن، نمیتونی بلندشی برخیزی برای نماز شب، سلب توفیق میشه ازت. این چنینه و لذا به خدا باید پناه ببری، پناه ببریم. باید خیلی مواظب باشیم. از جمله چیزهایی که قلب انسان رو مریض میکنه، خراب میکنه، قسی القلب میکنه، اینه که انسان دشمنی بکنه، کینه ورز باشه، بی خود جدل بکنه، مجادله بکنه. گاهی میبینی یک بحثی پیش اومده بین زن شوهر، بین دو تا همسایه، بین دو تا برادر، ول کن نیست. یه دفعه میبینی دو سه ساعت اگه ادامه میده، با وقتی میبینی و طرف دیگه نمیفهمه ول کن نیست، ولو تو حقی اون باطله دیگه کش نده، به اون میگن مرا، مجادله، جدل بی خود. این قلب انسان رو قسی میکنه. رها کن، عمر تو امانت الهی، چرا تلف میکنی؟ ببینی وقتی نمیخواد بپذیری، میگی خب بابا حق با شماست، اصلا من نمیفهمم، شما فهمیده است، خیلی ممنون، دستت درد نکنه. رها کن. این عبارت رو دقت کنید، از علی علیه السلام هست. ایاکم والمراء والخصومه، بر حذر می‌دارم شما را. به ما داره میگه این امام ماست، ما شیعه‌اش هستیم، عمل کنیم، تصمیم بگیریم. بر حذر می‌دارم شما را از جدل بی خود، از بحث بی خود، از بحثی که معلومه که دیگه طرف تو دنده لج افتاده نمیخواد بپذیره. مرا، جدل کردن و خصومت کردن، این دوتا یمرزان القلوب علی الاخوان و ینبت علیه من نفاق، قلبها را مریض میکنه و نفاق رویش میکنه در قلب. این چنینه. خیلی باید قلب گاهی میمیره اصلا، ولو انسان زنده است ولی قلب مرده. چه چیزهای قلب را میمیراند؟ پیامبر اسلام فرمود البغون یومتن القلب، چهار چیز است که قلب انسان را میمیراند. فنا بر خدا. یه دفعه این است که انسان مثلا تصادف بکنه یه پاشو قطع بکنه. جانبازان عزیز ما هستن، بعضی هاشون یه پاشون قطع، بعضی هاشون دو تاش قطع، بعضی هاشون یه دستشون قطع، بعضی هاشون دو تا دستشون قطع، بعضی هاشون قطع نخایی هستن، فقط از گردن به پایین کلن فلزه، اما قلبشون زنده است، عشق به خدا دارن، با این همه ایثار و فداکاری تازه خودشون رو بدهکار خدا و دین و خدا و بدهکار مردم میدانن. اما بعضی ها هیچ خدمتی نکرده، از همه طلبکارن، از خدا و از قلب خدا، قلب مرده هستن. این است که اگر انسان دستش از دست بده، پاش از دست بده، ولی قلبش زنده باشه مثل این جانبازان عزیز ما، زهی سعادت. ولی وای بر حال اون کسی که قلبش بمیره، تمام بدن زنده است، میخوره، میخوابه، نشاط داره، ورزش میکنه، بالاخره هیچ گونه شما درش مرضی نمیبینید، اما قلب مرده است. چهار چیز قلب را میمیراند: از ذنب و الذنب، گناه روی گناه میکنه، توبه نمیکنه. دوم، کثرت و مناقشت النساء، و یعنی محادثتهن، برخورد زیاد با زنهای نامحرم و این چنین چیزها قلب را میمیرانه. حالا با یک کسی که محرم شما نیست چه مرضی داری هی با او پشت سر هم صحبت بکنی، کش بدی، اون وقت گل بگی و گل بشنوه، تو معلوم میشه قلبت مریضه، تو قلبت مرده. حد و مرز رو باید نگه داری. البته یه چیزیش که بیشتر به خود انسان مربوط، ممکنه کسی با یک خانومی به نوعی صحبت داره، بحث دارن، صحبت دارن، ولی غرض سوئی نداره، نمیتونیم فوری قضاوت کنیم، ولی نوعاً جای احتیاطه. سومین چیزی که قلب را میمیراند: ممارات الاحمق، تقول و یقول و لا یرجع الى خیر ابدا. با یه احمق انسان رفت آمد بکنه، گفتگو بکنه، تو میگی، اون میگه، هیچ گونم آخرش ختم به خیر نمیشه. خب آدم احمق شعور نداره، خب ول کن، چرا وقت تو تلف میکنی؟ ولی زه آدم مؤمن و متدین با عاقل تر از خودش صحبت میکنه، بحث میکنه، تا از سرچشمه علم و حکمت و او بهره برداری بکنه. وقتی که میبینی طرف احمقه، پذیرنده حق نیست، رهاش کن. چهارمی، و مجالست الموتا، با مرده ها هم نشین شدن قلب را میمیرونه. عرض کردن یا رسول الله، موتا که هستن که آدم بره باشون هم نشینی بکنه؟ خیلی جالب این جمله. فرمود کل غنی مترف، هر انسان پولدار و ثروتمندی که اسرافکاره، خوشگذرانه، این مرده است. خیلی عظیم، چقدر زیباست کلمات نورانی پیامبر اسلام و اهل بیت پیامبر. اینها نظریه پردازی نمی کنند، این وحیه، این حرف احتمالا درست باشه غلط باشه نیست، این وحیه. میگه با مرده ها نشستن قلب را میمیراند. مرده ها چطور آدم میره بهش باش؟ میفرمود مرده ها منظوری امرانه که صاحب ثروتند و خوشگذران. گاهی ما یک کسی چون ثروت داره به او یه حساب دیگری باز میکنیم. اگر یه فقیر، یک آدم ندار سلام بده، یه جواب سردی علیکم السلام، تمام. اما یکی یه ثروتمند اگر سلام بده، علیکم السلام و رحمت الله، حالتون چطوره، انشالله سالم باشید، چیه، شروع میکنه یک سخنرانی داره پشت سرش میاد. چرا؟ چون این ثروتمنده. کسی اگر به خاطر ثروت، در روایت داریم، به خاطر ثروت یک ثروتمند انسان به او بیش از فقیر احترام قائل بشه، دو سوم دینشو از دست داده. چقدر این دین ما دین با فرهنگه، با حساب کتابه. حتی یک سلام و کلام کردن و احترام ساده کردن رو میگه باید معیار داشته باشه. اگر تو ببینی که به یک فقیر آنچنان عکس العمل مثبت و خوب و نرمش نشون نمیدی، ولی در برابر اگر یه ثروتمند بیاد به او کاملا احترام خاصی قائل میشه، معلوم میشه تو دین نداری، دو سلس دینت از دست رفت. این سنینه. از جمله مواعظی پیامبر اسلام به ابوذر هست که باز یکی از عوامل مرگ به اصطلاح قلب انسان زیاد خندیدنه. فرمود ابوذر ایاکه و کثرت الذکر فانه یمیت القلب، بر حذر می‌دارم تو را از پرخنده بودن. البته معناش این نیست که یک مؤمن باید ابوسنگم‌تری را باشه، نه، مؤمن باید ظاهرا به اصطلاح خوشرو باشه، خوش برخورد باشه، اما یک انسان به بطالت عمرش رو بگذرنه، بی خود و بی مورد همیشه به اصطلاح پرخنده باشه، نه، این نوعی دلالت بر غفلت میکنه. ولذا بحث خیلی زیاده در ذیل این آیه مبارکه، طولانی شد بحثمون و عواملی که قلب را میراند، عواملی که قلب را زنده میکنه، عواملی که قلب را زنگ زدگی ایجاد میکنه یا زنگ جدایی میکنه، بحث های زیادی توش هست. امیدوارم که خداوند به آبروی محمد و آل محمد به همه ما توفیق بده که بتونیم از این قلب پاکی که با فطرت پاک خدا ما را خلق کرده نگهبانی بکنیم، پاسبانی داشته باشیم و دربانی داشته باشیم که القلب حرم الله ولا تسکن حرم الله غیر الله، حرم خدا، خانه خدا قلب مؤمنه و غیر خدا را در این قلب خود قرار ندهیم. خداوندا، نیمه شب جمعه هست و ماه شعبان هست، تو را به آبروی محمد و آل محمد توفیق تصفیه و تزکیه نفس و توفیق این که قلب سلیم داشته باشیم به ما عنایت بفرما. هر اعمال و اخلاق و رفتاری که عامل مرگ قلب و قسی القلب شدن ما می شود، پروردگارا توفیق ترک چنین اعمال را به ما عنایت بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و غجل فرجهم.